ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی آزاد شد. فدراسیون فوتبال ایران به دنبال برگزاری مسابقات چهار جانبه فوتبال با حضور تیم‌های ملی ایران و آمریکا است. و باراک اوباما سفر به شرق آسیا را به طور کامل لغو کرد. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار که در سال 88 بازداشت شده بود، روز پنجشنبه آزاد شد. مهدی سرخیز، فرزند این روزنامه‌نگار، خبر آزادی پدرش را در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده است. عیسی سرخیز نامه آزادیش را در بیمارستان دریافت کرده است. عیسی سرخیز در تیرماه سال 1888 و در پی بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده بود. پس از آن به اتهام دیگری بار دیگر محاکمه و در زندان باقی ماند. مجازات زندان عیسی سرخیز 2 ماه دیگر به طور قانونی به پایان می رسید. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از برگزاری مسابقات چهار جانبه فوتبال با حضور تیم‌های ملی ایران و آمریکا خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان روز پنجشنبه با بیان موافقت فدراسیون فوتبال آمریکا برای برگزاری مسابقات چهار جانبه فوتبال با شرکت تیم‌های ملی ایران و آمریکا گفت تیم‌هایی از اروپا و آمریکای جنوبی هم در این تورنمنت حضور خواهند داشت. به گفته آقای کفاشیان، فدراسیون فوتبال منتظر توافقات نهایی در این باره است. باراک اوباما با تداوم بحران تعطیلی بخش‌هایی از دولت ایالات متحده کل سفرش به کشورهای شرق آسیا را لغو کرد. کاخ سفید اواخر پنجشنبه به وقت آمریکا با صدور بیانیه‌ای خبر داد رئیس جمهوری آمریکا سفرش را به 2 کشور اندونزی و برونئی لغو کرده و به جای او جان کری وزیر امور خارجه هیئت نمایندگان آمریکا را همراهی خواهد کرد. باراک اوباما پیشتر سفر به 2 کشور مالزی و فیلیپین را هم لغو کرده بود. او قرار بود برای شرکت در چند نشست بین‌المللی به این 4 کشور شرق آسیا سفر کند. کاخ سفید گفته رئیس جمهوری ترجیح داده در این شرایط برای دستیابی به توافق با کنگره در داخل آمریکا باقی بماند. معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت تحریم‌های بنیادی علیه ایران باید تا زمان اقدامات واقعی تهران برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش پابرجا بماند. وندی شرمن که در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سخن می‌گفت، افزود که قانونگذاران آمریکایی برای بررسی دور تازه تحریم‌ها باید منتظر نشست آتی ایران با گروه 5+1 باشند. وندی شرمن که تاکنون به نمایندگی از آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران شرکت داشته، افزوده است که نشست ژنو میتواند فرصتی برای ایران باشد تا راهکارهای مشخص و سازنده ارائه دهد. ایران قرار است روزهای 23 و 24 مهر ماه در ژنو با 6 قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که ایران بر روی ساخت موشک بالستیک قاره پیما کار می‌کند. نتانیاهو افزوده که این موشک می‌تواند روزی آمریکا را هدف قرار دهد. نخست وزیر اسرائیل که با شبکه CBS گفتگو می‌کرد، افزود که ایران موشک قاره پیما را برای هدف قرار دادن اسرائیل نمی‌سازد، چرا که به گفته او ایران می‌تواند با موشک‌هایی که امروز در اختیار دارد اسرائیل را هدف قرار دهد. اسرائیل پیشتر در اوایل سال گذشته میلادی اعلام کرده بود که ایران 2 تا 3 سال دیگر به موشک‌های دوربردی دست می‌یابد که می‌تواند آمریکا را هدف قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل که نخواست نامش فاش شود، پس از سخنان نخست وزیر اسرائیل گفته است که ایران چند سال با ساخت موشک بالستیک قاره پیما فاصله دارد و تهدید چنین موشکی در آینده نزدیک نخواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از 2 نهاد نظرسنجی در ایران خواسته میزان موافقت و یا مخالفت مردم درباره تماس با آمریکا را بسنجند. او به نوشته روزنامه اعتماد تاکید کرده که با انجام نظرسنجی آشکار می‌شود چند درصد مردم با حرکت دولت موافق هستند و آنهایی که مخالفند چند درصدند. آقای روحانی در این حال گفته که اگر مخالفین راه این دولت 1% باشند، آن 1% حق دارند و باید نقد کنند. در واکنش به این اقدام حسن روحانی، روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته است که هیچ قانونی به رئیس جمهور اجازه نمی‌دهد درباره سیاست‌های کلی نظام از مردم نظرسنجی کند. جمشید زن در گفتگوی با حسین قاضیان در دانشگاه سیراکیوز نیویورک از او پرسیده هدف حسن روحانی از انجام این نظرسنجی چیست؟
هم ایشون هم خود رهبر میدونن که به صرف این که اونا بخوان یه تغییر عمده‌ای در سیاست‌های عمومی بدن که تا به حال روش مانور داده میشده، به این راحتی نیست که نیروهای حامی توی بدنه قبول کنن و بگن به روی چشم. این موضوع هم به صورتی موضوع ناموسی برای جمهوری اسلامی در اومده و 30 سال با هویتش پیوند خورده. بنابراین گذر از این موضوع به راحتی میسر نیست، مگر اینکه اون نیروهای پایین یا قانع بشن یا ساکت بشن. حدس میزنم که این نظرسنجی ها و تکیه به آرای عمومی بیشتر به این خاطر، یعنی یه اهرم فشاریش که روی این نیروها که اگه قانع نمیشن ساکت بشن یا مخالفتشون دست کم پرهزینه بشه، به دلیل اینکه تا به حال اینها اغلب از جانب مردم حرف میزدن، در غیاب صدای مردم اینها وانمود میکردن که مردم خواهان رابطه با آمریکا نیستن و خواهان مذاکره نیستن. این موضوع به دلیل اینکه دست اونها رو باز رو میکنه و نشون میده که انقدر هم که تصور میشده مردم مخالف رابطه با آمریکا یا مذاکره نیستن، به اهرم فشاری میشه برای اینکه در برابر اقدامات بعدی دولت آقای روحانی کمتر مقاومت بکنه.
در واکنش به این اقدام آقای روحانی، روزنامه جوان که نزدیک هست به سپاه پاسداران نوشته که هیچ قانونی به رئیس جمهور اجازه نمیده درباره سیاست‌های کلی نظام از مردم نظرسنجی بکنه، و یک جای دیگه هم هشدارگونه به آقای روحانی نوشته که آقای رئیس جمهور شما به قانون عمل کنید نه به نظرسنجی. آیا این چنین واکنشی از جناح سپاه یا حداقل بخشی از سپاه که روزنامه جوان رو نمایندگی میکنه به این معنا میتونیم تفسیر بکنیم که جناح‌هایی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی هستند که حتی نمیخوان مردم نظر بدن درباره چگونگی برقراری رابطه با آمریکا و حل مسئله هسته‌ای؟
در جمهوری اسلامی از آغاز دو تا دیدگاه با هم در تضاد بودن. دیدگاهی که معتقد بود رأی و نظر مردم جدیه و باید بهش توجه کرد، البته در چارچوب اسلام، و گروه دیگه‌ای که عقیده داشتن ما به چنین نظری نیاز نداریم و فقط از روی اضطرار مجبوریم چنین نظری رو دنبال کنیم. این هم در واقع بازتاب اون عقیده گروه دومه که هنوز در بخشهایی از نیروهای سیاسی و نظامی ما وجود داره. اما از طرف دیگه خب حرف درستی هم در این اظهار وجود داره، و اون این که در هیچ جای دنیا برای تصمیم گیری های اساسی نظرسنجی نمی کنن، چون نظرسنجی فقط سنجش این است که افکار عمومی چگونه فکر می کنن، در حالی که تصمیم گیری مبتنی است بر مسئولیت حقوقی و قانونی که شخص تصمیم گیرنده داره و با نظرسنجی نمیتونه از خودش رفع مسئولیت کنه. اگر موضوع بسیار مهم باشه در حد سیاست‌های مهم کشوری، خب در این صورت باید رفراندوم انجام بشه که نوعی نظرخواهی قانونی است برای اینکه مسئولیت قانونی از دوش تصمیم گیرنده برداشته بشه و به دوش مردمی انداخته بشه که تو رفراندوم نظر معینی دارن.
آقای قاضیان، خبرگزاری ایسنا در یک نظرسنجی که در تهران انجام داده به این نتیجه رسیده که بیش از 58% مردم نسبت به حل پرونده هسته ایران امیدوار هستند. آیا این اقدام آقای روحانی و طرفداران آقای روحانی نوعی آماده سازی جو عمومی برای مذاکرات مستقیم با آمریکا و عقب نشینی از برخی از مواضع قبلی جمهوری اسلامی میشه تعبیر و تفسیر کرد؟
از جهتی میشه همینطور تفسیر کرد، به این دلیل که نظرسنجی ها غیر از اینکه ابزار سنجش افکار عمومی هستن، انتشارشون میتونه به سازنده افکار عمومی تبدیل بشه. بنابراین گاهی اوقات دولت ها، گاهی اوقات سیاست های معینی در کشورها و حتی کمپانی های تجاری از اعلام یا انتشار نظرسنجی استفاده میکنن برای ساختن افکار عمومی به صورت کلی یا به صورت جزئی در مورد موضوعات معین. بنابراین با فرض اینکه آقای روحانی حدس میزنه که استمزاجی کرده از نظر عمومی که بیشتر موافق هست نسبت به برقراری مذاکره و رابطه با آمریکا، میخواد با این نوع نظرسنجی ها اتکا بکنه به اون فشاری که ممکنه این گروه اجتماعی به اصطلاح اقلیت رو هم تحت فشار قرار بده و از اون مخالفت ها جلوگیری بکنه.
و ما بشنویم دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو در این لحظه.
آقای روحانی، مردم ایران نون میخوان، مردم ایران برنج میخوان، گوشت میخوان، مسکن میخوان، رفاه نسبی میخوان، آزادی بیان میخوان. انرژی هسته‌ای به درد ما مردم ایران نمیخوره. مردم ایران حداقل ترین امکاناتو تو زندگیاشون ندارن.
سنا و کنگره آمریکا باید بداند که جایگاه و چهره ایران در جهان چهره تازه است. دنیا باید با چهره جدید به ایران نگاه کند. آقای نتانیاهو، باید بدانید که همه چیز در ایران تغییر کرده است.
آقای روحانی آدم بسیار عاقلی، مثل آقای احمدی نژاد نیست که بیاد به یه تحریم های ماش کاغذ پاره است. اینا اصلا همش تاثیرات اون کاغذ پاره هاست که آقای روحانی داره نرمش به خرج میده و رابطه میخواد برقرار کنه. تو این کار عاقلانه ای داره انجام میده.
با سخنرانی آقای نتانیاهو مشخص شده که این اسرائیل که همیشه دنبال جنگ و تهدیده و این با اهداف امریکا که کشوری صلح دوست و حامی حقوق بشره منافات داره.
مردم ایران، مردم اسرائیل و مردم آمریکا رو دوست دارن، ولی اسرائیل دوست نداره روابط ایران با آمریکا خوب شه، به خاطر اینکه اسرائیل با این مظلوم نمایی که میکنه و ایران رو به عنوان دشمن خود معرفی میکنه، دوست داره هم مشکلات اقتصادی داخل مملکتش رو توجیه کنه، هم در جهان با این مظلوم نمایی امتیازاتی از کل دنیا بگیره. بنابراین اگر دولت مردای ما عاقل باشن، باید روابط خودشون رو با آمریکا قوی و قوی‌تر کنن.
اگر انرژی هسته‌ای حق مردم ایرانه که ما چنین حقی رو که باعث گرسنگی و بیچارگی و بدبختی مردم بشه رو نمیخواین، شما مسئولان همین حق عادی و حقوق شهروندی ما رو رعایت کنید، همین حقوق ساده و پیش پا افتاده ما رو بهمون بدید. انرژی هسته‌ای پیشکشتون، ما انرژی هسته‌ای نمیخواین.
دانشگاهیان ایران طرحی برای خروج اقتصاد ایران از بن‌بست را با پشتیبانی بخش خصوصی تهیه کردند. این طرح موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا است. همکارم رویا کریمی مجدر گفتگوی با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده است به تقاضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف یک مجموعه بزرگ مطالعاتی و تحقیقاتی را در زمینه بررسی اقتصاد ایران تهیه کرده. آیا این مجموعه را میتوان برنامه اقتصادی دولت 11 تلقی کرد؟ فریدون خاوند:
اون چیزی که توسط دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده فقط یک مجموعه مطالعاتی است، تحقیقاتی است که زیر نظر دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری فراهم اومده. این مجموعه هنوز منتشر نشده، فقط خلاصه ای از خطوط کلیش از طرف بعضی از رسانه‌های تهران به خصوص دنیای اقتصاد در اختیار افکار عمومی قرار گرفته. گویا قرار هست تحقیقاتی که از طرف دانشگاهی انجام شده بعد از تکمیل شدن اونها بر پایه پیشنهادهای اتاق بازرگانی به صورت یک برنامه راهبردی برای 5 سال آینده در اختیار دستگاه اجرایی قرار بگیره. تکرار میکنم که این برنامه اقتصادی دولت نیست، فقط پیشنهادهای مشخصی است که بر پایه استفاده از تجربیات ایران و جهان در اختیار دولت قرار میگیره.
آقای خاوند، در این مجموعه چه نکاتی بیشتر از همه توجه رو جلب میکنه؟
3 روز پیش در آخرین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، دکتر مسعود نیلی مدیر علمی این طرح به خطوط عمده اون اشاره کرد و گفت که مجموعه مطالعاتی و تحقیقاتی او دارای 10 مجلد و 2 پیوست هست درباره ظرفیت‌ها و عملکرد اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی ایران، بازار کار و مالی اقتصاد، اصلاحات اقتصادی و غیره. آقای نیلی در همون نشست از 6 عامل مخرب در اقتصاد ایران هم نام برد که عبارت باشند از رکود تورمی، کسری بودجه، محیط نامساعد کسب و کار، نظام کارآمد یارانه‌ای، شرایط نامساعد ارزی و مسائل مربوط به تحریم.
اما آقای خاوند، اونطور که شما گفتید این برنامه ربطی به برنامه اقتصادی دولت 11 نداره. به این ترتیب این تحقیق واقعا چه کمکی میتونه به وضعیت اقتصادی ایران بکنه؟
هیچ اقتصادی بدون پشتیبانی علمی و تحقیقاتی نمیتونه پیشرفت کنه. مشکل بزرگ در ایران این هست که معمولا کار در حد تحقیق و همایش و سخنرانی متوقف میشه و از عمل خبری نیست. ریشه های بن‌بست اقتصادی ایران همه کماکان شناخته شده هستند، از تورم و رکود و رانت نفتی گرفته تا وزنه سنگین دولت. سالهای ساله که درباره اینها قلم فرسایی و سخنرانی میشه. پرسش بزرگ در حال حاضر این است که چرا همه اینها در حد حرف باقی میمونه و از عمل خبری نیست.
11:14:15 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.